أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سیما بقیت الله فی الاراضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا، و لعنت على اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و على آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال مجلس ما رو مورد رضایت امام زمان ارواح نافذه قرار بدهد، قلوب یکایک ما رو با معرفت و محبت امام زمان نورانی بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله خدای متعال ظهور حضرت رو هرچه زودتر مقرر بفرماید و یکایک ما رو از منتظران و شیعیان و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بعضی از آیاتی که مربوط به دوران ظهور حضرت هست و حالا یا تفسیر این آیات یا تأویلش ظهور و قیام حضرت شده تقدیم می کردیم و عرض کردیم که از نکاتی که در آیات قرآن مکرر هست و آیات زیادی دلالت بر اون میکنه این است که روز ظهور یوم الدینه. و باز به تعبیر دیگری روز ظهور نور الهی در عالم عرض، عالم عرض نورانی به نور الهی میشه. آیات در این زمینه رو یه مقدار عرض کردیم که حالا تأویل شده بود این دین به وجود مقدس امام زمان علیه السلام و ظهور نور الهی هم در واقع همون ظهور دین خدای متعال در روی زمین هست که پرتو نبی اکرم و پرتو امیرالمؤمنین هست دین. لذا این دو با هم سازگاره که عرض کردم در بعضی از آیاتم این دو کنار هم قرار گرفتن، مثل سوره مبارکه توبه و صف که هم خدای متعال وعده داده که والله متم نورهی یریدون لیطفئوا نور الله به افواههم والله متم نوره ولو کره الکافرون. یا عرض کنم این یک آیه بود، به دنبالش هم هو الذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون، که بعید نیست از پشت سر هم آمدن این دعایه بشه استفاده کرد که همین نور الهی که در عالم محقق میشه چیزی جز همون دین الهی نیست که هم نور به امام و ولایت امام تفسیر شده، هم دین به امام. بنابراین عصر ظهور عصر تحقق ولایت تامه حضرت حق در عالم هست، ولایت امام زمان علیه السلام، و با تحقق ولایت حضرت هم دین محقق می شود هم عالم نورانی می شود. اینی که از این روایت استفاده می شه. لذا این آیه شریفهی که در سوره مبارکه زمر هست که ظاهرش ناظر به نفخ دومی است که با او قیامت به پا می شه، نهایت کرده، چون ما دو تا نفخ داریم دیگه، نفخ سوری است که همه موجودات زنده میمیرند و یک نفخ دومی است که در اون نفخ دوم دوباره حیات در عالم عرض شکل میگیره و همه زنده میشن. در سوره مبارکه زمر به هر دو نفخ اشاره شده. بعد از نفخ دوم که عرض کنم، بعد از نفخ دوم اون وقت این آیه شریفه آمده که وقتی نفخ دوم سوره برای بار دوم در سور دمیده میشود و همه برپا میخیزند، اون وقت آیه شریفه این هست که و اشرقت الارض بنور ربها و وضع الکتاب و جیء بالنبیین و الشهدا و قضی بینهم بالحق و هم لا یظلمون، که چهار نکته ذکر شده. اول این که عالم عرض نورانی میشه بعد از نفخ سور دوم که مقدمه برپا شدن قیامت هست دیگه، عالم عرض نورانی میشه به نور پروردگار، به نور رب العرض، با نور رب عالم عرض نورانی میشه. و بعدم کتاب رو میآورند و اون کتابی که بر اساس اون کتاب باید داوری بشه، انبیا میان، شهدایی که شاهد اعمال امت ها بودن میان، بعد دادگاه به پا میشود و قضاء الهی شروع شکل میگیره. قضا بینهم بالحق و هم لا یظلمون، قضاء حقی که درش هیچ ظلمی نیست. این وقایع نفخ دومه، یعنی وقتی قیامت به پا شد، دمیده شد در سور، همه زنده شدن، این چهار تا اتفاق میفته دیگه. اشرقت الارض بنور ربها و وضع الکتاب، دو جیء بالنبیین و الشهدا، یعنی همه چی تمام میشه، کتاب رو میارن، شاهد صحنه هم حاضر میشه، صحنه قضا دیگه تمامه. چهارمیش و قضی بینهم بالحق و هم لا یظلمون، این مال نفخ دومه. ولی در بعضی روایات همین تأویل به ظهور امام زمان شده که عرض کردم اونقدر واقعی ظهور واقعی با عظمتی است، به اتفاقاتی که در عالم عرض میفته با ظهور امام زمان و بعد عوالم دیگر اونقدر مهمه که خیلی از آیات قیامت تأویل به ظهور شده. یکیش همینه، این آیه ظاهرش راجب قیامت در سوره مبارکه زمر بعد از نفخ دوم این آیه شریفه هست و اون وقت این رو در روایت ما تأویل کرده به ظهور امام زمان علیه السلام، که حالا روایت رو خدمتتون تقدیم میکنم. در روایت شریف اینجوری است، علی ابن ابراهیم نقل کرده از مفضل ابن عمر که انه سمع ابو عبدالله علیه السلام یقول، از امام صادق شنیدم که امام صادق اینجوری فرمودن ذیل این آیه شریفه اشرقت الارض بنور ربها، زمین با نور رب خودش روشن میشه، فرمودن که رب الارض امام الارض، مقصود از رب الارض امام ارضه، امام رب زمینم است دیگه، پرورش زمین، ربوبیت زمین به اذن الله به دست امامه. عنایت فرمودین رب الارض امام الارض. بعد فرمودن قلت فاذا خرج یکون مازا، وقتی امام خروج میکنند چه اتفاقی میفته، که ظاهرش ناظر به ظهور امام زمانه. عرض کردم ابتداعا این با قیامت هم میخونه که زمین با نور امام در قیامت روشن میشه، ولی با سوالی که مفضل کردن از امام صادق یه بذرت ارز کردم فعضا خرجه یکون و مازا، وقتی امام خروج میکنن قیام میکنن چه اتفاقی میفته. حضرت فرمود ازن یستغن الناس انا ضوء الشمسه و نور القمره و یجتزعون به نور الامام، مردم مستغنی از پرتوب خورشید و نور ماه میشن و اکتفای به نور امامشون میکنن. این از وقایع دوران ظهوره. پس این یک بحث که حالا آیاتی هست بعد یک به یک خونده بشه، مجال نیست، من اشاره کردم ببینید آیات این زمینه رو که از حوادث مهم دوران ظهور حضرت، یکی نورانی شدن عالم عرض است. حالا این نورانی شدن چجوریه؟ فهمود به نور امامه دیگه، امام که نور الله هستند از پرده و حجاب بیرون میان، وقتی طلوع میکنه امام در عالم عرض، عالم عرض نورانی میشه به نور امام علیه السلام. خب نتیجهش چیه؟ نتیجهش اینه که یک فضایی شکل میگیرد که اصلا دیگه تو اون فضا احتیاج به نور ماه و خورشید نیست. بنابراین میفرمایید یعنی فضا به گونه این نورانی می شود. چون ببینید ماه و خورشید یه عالم خاصی رو میتونن روشن بکنن. فرض کنید شما وارد عالم خواب بشید که شبیه عالم برزخه. تو عالم خواب این ماه و خورشید که دیگه به درد نمیخوره که. اونجا اگه چراغی باشه یه عالم دیگری است. وقتی ما از دنیا رفتیم وارد عالم برزخ شدیم، دیگه نور اون عالم که این ماه و خورشید نیست، یه نور دیگری است. عنایت میفرمایید. همینطوری که وقتی صحنه قیامت به پا میشه، از الشمس کبرت و از النجوم کدرت، این خورشید تاریک میشه، ستاره ها همه خاموش میشن، دیگه نوری که تو اون صحنه به درد میخوره این نور نیست. اشرقت الارض بنور ربها، در صحنه قیامت اون چراغی که صحنه محشر رو روشن میکنه نور امامه. و همین است که مردم مستغنی از نور ماه و خورشید هم میکنه. لذا اونایی که در عالم دنیا به امام نرسیده بودن اونجا در تاریکی هستن. یوم ترل مؤمنین و المؤمنات یسعا نورهم بین ایدیهم و بایمانهم، مؤمنین نورشون پیش روشون حرکت میکنه و منافقین چطور؟ یوم یقول المنافقون و المنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم. منافقین به مؤمنین میگن شما صبر کنید ما از نور شما استفاده کنیم. بس ببینید همینطوری که در دوره قیامت دیگه این ماه و ستاره نیست، این ماه و ستاره اونجا کار اصلا نمیکنه، یه چراغ دیگری است، یه نور دیگری است. اشرقت الارض بنور ربها، زمین با نور امام روشن میشه و پرتو قیامت اینجوری است، به طوری که مردم مستغنی از ماه و خورشیدن. عصر ظهور هم یک اتفاق عظیمی که میفته، یه فضایی محقق میشه که در اون فضا دیگه نور ماه و خورشید کار نمیکنه. گرچه هنوز ممکنه خورشید هم بتابه، ستاره هم بتابن، ولی همون در اون فضا استغنا الناس عن ضوء الشمس والقمر. پس یه چنین اتفاق عظیمی میفته، اون نور الهی در نور امام محقق میشه. این پرتو امام در بعضی روایات تعبیر به دین شده، یعنی دین الهی محقق میشه، نور امام در عالم عرض محقق میشه، زمین با نور امام روشن میشه، مؤمنین که در اون دور زندگی میکنن با این نور در عالم سیر میکنن. لذا یکی دیگه از وعده هایی که در عرض کنم، این آیه هم بخونم، که یکی از وعده های دیگری که نسبت به عصر ظهور داده شده، این هم باز ناظر به همین اتفاقی است که میفته، که وقتی ظهور واقع میشه پرده ها میره کنار، امام در عالم ظاهر میشن. یکی از اتفاقی که میفته، امام کلمه نور دیگه، هم والله نور الله، وقتی این کلمه نور در عالم ظاهر میشه عالم روشن میشه، جنسی از روشنایی که این ماه و خورشید یه مثل برای او هستن، یه نمونه ایست که ما بتونیم از طریق این مثل بفهمیم که چه واقعی است. ولی واقعیت این نور، اون نور خیلی متفاوته با این خورشیده. یادم از مرحوم ارزکانش محمد تقی آملی که در تهران بودن، حدود 40 سال پیش فوت شدن، ایشون نقل کردن از استادم دستور گرفته بودم در مسجد کوفه برای ملاقات امام زمان. وقتی موعدش رسید دیدم یک نور با عظمتی داره به سمت من میاد، هر چه جلو میاد نفس من به شماره میفته. به یه نقطه‌ای که رسید دیگه دیدم به هیچ وجه تحملش نیست، التماس کردم که دیگه نزدیکتر نشن، اصلا تحملش نبود. عنایت میکنید وقتی عالم به یه نقطه‌ای میرسه که تحمل ظهور امام پیدا میشه، وقت حضرت ظهور میکنن، وقتی ظهور کردن یه عالم دیگری میشه، اون عالم دیگه عالمی نیست که این ماه و خورشید خیلی کاری ازشون ساخته بشه. عنایت میفرمایید. حالا علی حال این یک حقیقتی است که در آیات روایت آمده. یکی دیگه از خصوصیاتی که برای امام در روایات و آیات مکرر ذکر شده، از امام به عنوان کلمه حیات و محیی، حالا گاهی به عنوان کلمه ماء، آب، از امام یاد شده در جاهای مختلف با خصوصیات مختلف. ولی اجمالش اینه که یکی از عناوین امام در قرآن این است که امام سرچشمه حیاته، امام کلمه ماه، امام محییست، محی المؤمنین. دیدید در زیارات حضرت احیه به القلوب المیته، حیات به واسطه امام دمیده میشه. لذا ظهور امام ظهور کلمه حیات در عالم عرض. امام که ظهور میکنن عالم زنده می شود، یک حیات جدیدی در عالم دمیده میشه. خب ممکنه کسی بگه قبلش مگه اینایی که رو زمین را میرن مردن،
حضرت فرمودن بله مرده هستن. قرآن میفهمد که و اشرقت الارض به نور ربها، این آیه رو قبلا خوندیم در بحثا که خدای متعال فقط مواظب باشید طول غیبت شما رو به طول الامد مبتلا نکنه، در نگاهتون طولانی بشه مدت، قساوت پیدا میکنید، نمیتونید تحمل کنید دیگه، از امامتون فاصله میگیرید، یعنی جدا میشید از امامتون، نمیتونید با امام راه برید. بعد میفهمد اعلمو، ممکنه غیبت طولانی بشه، ولی اعلمو ان الله یحیی الارض بعد موتها، وقتی میخواد خبر بده از ظهور میفهمد بدانید که خدا میتونه این زمین رو بعد از این که مرد دوباره زنده میکنه. روایاتی زیل این آیه شریف است، آیه سوره مبارکه حدیده، یکی دو تاشو من بخونم که حیات الارض رو وقتی تعریف میکنه، اعلمو ان الله یحیی الارض بعد موتها، خدای متعال زمین رو بعد از مردنش زنده میکنه. عرض کنم خدمتون یک روایت در کمال الدین مرحوم صدوق از سلام ابن مستنیر از امام باقر علیه السلام نقل میکند که در ذیل این آیه اعلموا ان الله یحیی الارض بعد موتها، یعنی یحیی الله عز وجل بالقائم علیه السلام بعد موتها، خدای متعال زمین رو بعد از مردنش به واسطه امام زمان زنده میکنه. این واقعی اصل ظهوره. خب بعد زمین مرده است یعنی چی؟ فهمید یعنی به موتها کفر و اهلها، مقصود از موت الارض کفر اهل ارضه، ول کافر و میتون، کافر رو عالم را میره میجمه ولی حیات نداره، بنابراین اگر زمین اهلش کافر شدند اون وقت زمین هم میمیره. به تعبیر دیگه حالا در روایات دیدید یه باب مفصلی است، اینو جدا باید بحث بکنیم، ذیل آیات استخلاف در عرض باید بحث بکنیم، ملاحظه کردید که زمین اصلا ملک امامه، لذا به اندازه‌ای که امام اجازه میدن در اختیار کفار و منافقین قرار میگیره، اونی که از زمین در اختیار کفار و منافقین قرار میگیره در طول تاریخ دست به دست میشه، بینشون تداول قدرت میشه، جسم زمینه، مرده زمینه، پیکر زمینه، زمین اون روح و باطنش در اختیار اهل ارض نیست، در اختیار کفار نیست، لذا اونها فقط با جسم عالم سر و کار دارن، لذا محروم از برکات هستن. در دوره ظهور امام هست که زمین بر میگرده دوباره به امام، دیدید در بعضی از آیات قرآن از اون مالی که از کفار برمیگرده به امام تبدیل به فیع شده، فیع یعنی مالی که برمیگرده، از اول مال امام بود دوباره برمیگرده به دست امام، عنایت کردین، ولذا عالم عرض در اختیار امامه. وقتی امام در غیبت باشند و اهل عرض مرتبط با امام نباشند، کفار حاکم باشند، مستولی بر این عرض باشند، این پیکره عرض در اختیار اونهاست. وقتی امام ظهور میکنن بساط کفر جمع میشه که در آیات قبل گفتیم یوم الدین، دین الهی محقق میشه، امام به عنوان کلمه دین در عالم ظهور پیدا میکنن، عالم نورانی به نور دین الهی میشه، بساط کفر جمع میشه، وقت در این دوره این عرض زنده میشه و زمینی در اختیار حضرت و شیعیان و مؤمنین قرار میگیره که زمین زنده است، لذا کاملا متفاوته. لذا ببینید برکات خودشو در اختیار قرار میده، گنجینه هایی که در اختیار دیگران نبوده در اختیار امام قرار میگیره، زمین یه زمین دیگری میشود، عنایت میکنید، زمین یه زمین دیگری میشود، نه اینکه همون زمین قبلی است. اعلموا ان الله یحیی الارض بعد موتها، این زمینی که الان در اختیار دستگاه شیاطین هست، دیدید استخراج میکنن معادنشو بیرون میارن، دفینه های زیر زمین رو بیرون میارن، هم مرده زمینه، اونا از مردار زمین استفاده میکنن، زمین وقتی زنده بشود تازه اون موقع زمین دیگری می شود، منابعش استخراج میشه. فرمود در دوران ظهور حضرت زمین گنجینه های خودشو در اختیار قرار میده، آسمان برکاتشو نازل میکنه، زمین برکاتش رو در اختیار قرار میده، نکتهش همینه که زمین زمین دیگری میشود. ممکنه حالا کسی بگه کدام گنجه که دیگه استخراج نشده. خیلی چیزا هست، حقایقی است که اون حقایق هنوز به دست نیامده. وقتی زمین احیا شد، دیدید وقتی قرآن تعبیر میکنه از بهار، فنظر الی آثار رحمت الله کیف یحیی الارض بعد موتها، ببینید وقتی نسیم بهاری میوزه، باران بهاری میباره، این زمین مرده زنده میشه. تو زمستان شما هی بذر بپاشید تو این زمین، سبز نمیشه که، مگه همون زمین قبلی نیست؟ ولی تو بهار همین که نسیم بهار میوزه، باران بهاری میباره، زمین میرویه، میرویاند. شما بذری که ریختید، این بذر رو تبدیل میکنه به یه خوشه. این برکات ارض دیگه. زمین گویا در زمستان مرده است، در بهار زنده میشه. اعلم ان الله یحیی الارض بعد موتها. فرق زمین بهار و زمستان چیه؟ ما که نگاه میکنیم که هیچ تفاوتی نیست. تعبیر قرآن اینه که آثار رحمت الهی وقتی میوزد به زمین، زمین زنده میشه. زمین زنده میشه، میشه بهار. درخت ها سبز میشن، دانه ها میروین، هسته ها شکوفا میشن. همینایی که در زمستون هم شما کاشتید سبز نمیشه که. نهات کردید. این میشه بعضی از آثار حیات الارض. این یه منزله از حیات الارض که با نسیم بهاری و باران بهاری زمین زنده میشه. یک مرحله دیگری داره که یک نسیم رحمت دیگری به سوی عالم ارض میوزه، یک باران دیگری رو زمین میباره. اینو دیدید امام رضا علیه السلام تعبیرشون نمیفهمن. الامام از سحاب الماطر و الغیث الهاطل. امام اون ابر بارنده است، باران نافعه. ولایت امام اینجوریست. دوره ظهور دورانیست که اون رحمت الهی میباره بر عالم ارض. امام به عنوان کلمه حیات، به عنوان کلمه ما بر ارض ظاهر میشه. وقتی ظاهر شد، زمین وارد یه حیات دیگری میشه. همین ظاهرش همین زمینه. عرض کردم زمین پاییز و زمین زمستان که دو تا زمین نیست، فقط در یکی نسیم رحمت وزیده، در یکی نوزیده. یکی میروید و خرم میکنه زمین، یکی هم در پاییز هم برگا میریزه و خشک میشه درخت ها به حسب ظاهر. وقتی حضرت ظهور میکنن، اون نسیم رحمت الهی میوزد، عالم عرض زنده میشه، کما اینکه آدم ها زنده میشن. السلام علی ربیع الانام. حضرتون بهاریست، اون نسیم بهاریست که همه خوبان با او زنده میشن. احیه به القلوب المیته، اون حیات طیبه ایست که قلب باش زنده میشه. که حالا این نیاز به گفتگو داره دیگه. گناه دوری از امامه. گناه چیزی جز دوری از امام که نیست. باطن هر امامی گناهی دوری از امامه. آدم گناه میکنه یعنی چی کار میکنه؟ داره از امام دور میشه، چیز دیگه ای نیست که. باطن همه امام ها خروج از وادی ولایت امامه، ولو به اندازه یه نگاه، ولو به اندازه یه کلمه. درست؟ اون وقت این گناهان چی کار میکنه؟ این گناهان تعبیر دعاها دیدید در مناجات تائبین، ببینید. اما تقلبی عظیم و جنایتی، میمیرونه، قلب میمیره با گناه. گناه رو گناه آمد، روایت داره قلب میمیرد، دیگه حیات نداره، چون از امام دور شده. بین امام و قلب انسان گناهان حائل شده، نمیذاره اون نسیم رحمت ببزه. لذا امام وقتی ظهور میکنن در عالم عرض، بساط شیطان رو، دستگاه شیطان رو، دستگاه گناه رو از عالم جمع میکنن. اصلا این حجاب بین ما و امام برداشته میشه، قلوب به حیات طیبه میرسه، اون نسیم رحمت امام به قلب انسان میوزه، زنده میشه. شما گاهی همتون تجربه جزئی دارید، میرید حرم امام رضا، میایید بیرون، میرید کنار ذریح این کریمه اهل بیت، گاهی دیدید آدم احساس حیات میکنه، یه اهتزازی در قلبش احساس میکنه، میجوشه، احساس میکنه حقایق به قلب انسان دوباره عطا شده. این هم حیاتی است که از ناحیه این موجودهای نورانی، این خلفا، اولیا و خلفا الهی به ما میرسه. دوران ظهوری که از خصوصیاتش اینه، این ارضی که در اختیار دشمنان قرار گرفته بود که مرده بود، جسمش، پیکرش در اختیار اونا بود، با مردار زمین کار میکردن، میشه بهار عالم. یه دوران جدیدی شروع میشه، نسیم رحمتی میوزه، حیات طیبه‌ای در عالم دمیده میشه. کلمه حیات، کلمه ما در عالم ظاهر میشه که در روایت داره در آخر الزمان یظهر الماء علی وجه الارض، این همین، یعنی عالم ارض زنده میشه از نو. اعلم ان الله یحیی الارض بعد موتها. حالا یه روایت دیگه هم ذیل این آیه است، اینم لطیفه، تأمل بفرمایید، فقط روایتو میخونم وقت گذشته. این در غیبت شیخ طوسی است رضوان الله تعالی علیه نقل کردن. از کنم ذیل این آیه که فی قوله تعالی اعلمو ان الله یحیی الارض بعد موتها، یعنی یصلح الارض، به قائم آل محمد علیه السلام، بعد موتها یعنی من بعد جور اهل مملکتها، که انهو اگر حاکمان عالم حاکمان جور باشن ارض میمیره، عدالت اونهاست که زمین رو زنده میکنه. اینم حالا نکته ایست دیگه، میدونید همینطوره که گناه ما قلب خودمونو میمیرانه، اگر اون ولاتی که بر جهان حاکمند جائر باشند، گناه اونا زمین رو میمیراند. کما اینکه این صریح قرآنه که زهر الفساد و فی البر و البحر به ما کسبت عید ناس، کار ما، فعل ما، فعل ناس، فعل مردم زمین رو فاسد میکنه، دریا رو فاسد میکنه. از این روایت استفاده میشه که عرض کنم اگر نظام حاکمی که بر عالم است یک نظام جائرانه باشه، نظام سلطه باشه، نظام استکباری باشه، فعل اونا زمین رو میمیرانه. حضرت وقتی ظهور میکنن اون کلمه عدل الهی که خود امام هستن، امام تمت کلمت ربک صدقا و عدل، اون کلمه تامه عدل الهی است که امام وقتی در رحم مادر هستن رو سینه‌شون، رو بازوشون این آیه حک میشه، وقتی این کلمه عدل ظهور پیدا میکنه زمین زنده میشه. پس حیات ارض به این است که در حیات، در عالم ارض، کلمه حیات که امامه، کلمه ما که امامه، کلمه عدل که امامه ظاهر میشه. وقتی ظاهر شد حضرت اساس عالم رو به دست گرفتن، وقت عالم زنده میشه. وقتی زنده شد ما با یه موجود زنده برخورد داریم. بعضی آثارش گاهی تو روایات آمده، فهمود یه سنگی دیشب روایتو خوندم، اگه منافقی در دل یک سنگ پنهان شده باشه، اون سنگ مؤمن رو صدا میزنه، میگه بیا اینجا، منافقی در دل من، کافری در دل من پنهان شده، عنایت میکنید، من رو بشکن، کافر رو بیرون بیار. میگه اینجوریه، این علامت حیات دیگه، یه نوع حیاته. الان هم این سنگا با کسی حرف میزنه؟ وقتی امام ظهور میکنه این اتفاق میفته، هم مؤمن هم میشنوه، جالب اینه، اونم تو این عالم حیاته. الان خب ما صدای ملائکه رو میشنویم؟ نه، اونا که دارن دعوت میکنن، هم این زمین زنده میشه، حرف میزند، هم مؤمن میشنوه، مؤمن هم حیات پیدا میکنه، حیات سمع پیدا میکنه، گوشش میشنوه، چشمش میبینه یه حقایقی رو که نمیدید. پس بنابراین حیات الارض یعنی این، با ظهور امام که کلمه حیاتن، کلمه ما ان به تعبیر قرآن، آبی است که سرچشمه حیات امام، کلمه عدلن و کلمه نورن، با ظهور این کلمه هم عالم ارض وارد یک فضای نورانی دیگری می شود که مؤمنین با یک چراغ دیگه ای تو عالم راه میرن. همین که به یک منزلتی از حیات میرسه، هم زمین زنده میشه، هم اهل ارض زنده میشن، یک سمع و شنوایی دیگری پیدا میکنن، یک بینایی دیگری پیدا میکنن. یکی از آثارش نفرمود وقتی امام ظهور پیدا میکنه، ظهور میکنن، مؤمنین مد بصر پیدا میکنن، از همین جایی که اصلا امام خودشونو میبینن، این یه حیات دیگری است. همون جایی که اصلا کلام امامشونو میشنون، این یه حیات دیگری است. الان هم کلام امام هست، ما نمیشنویم، به اون حیات که رسیدی میشنویم. حیات الارض یعنی هم زمین زنده میشه، هم اهل ارض زنده میشن. ما دیگه با یه موجود زنده سر و کار داریم، خودمون هم زنده ایم. کافر مرده است، خب مرده با مرده سر و کار داره دیگه. هم مؤمن به یه حیات متعالی تری میرسه، هم وقتی مؤمنین به اون منزلت از حیات میرسن، کافر هم عرض کنم زمین هم به منزله حیات میرسه. این دوتا با هم دیگه تعامل میکنن. حالا انشالله خدا متعال توفیق داد، شاید دیگه شبای آخرم از دوستشم مقدار راجع به دعای وداع ماه رمضان صحبت کنیم، ببینیم انشالله دیگه میمونه بحثای راجع به امام زمان علیه السلام برای فرصت دیگری. اللهم صل علی محمد و علی محمد و عجل فرجهم. خب به نظرم تشریف بردن آقای سلحشور، برای اینکه انشالله مجلس آماده بشه و بهره مند بشیم برای سلامتی وجود مقدس امام زمان ارواح نافدا و تقدیم به ساحت مقدس کریمه اهل بیت، اجماعا سه تا صلوات بفرستید.